دوشنبه 31 شهریور 1399، خارج اصول، جلسه نهم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم عجل لولیک الفرج. گفتگوی ما تحت عنوان اقتضای تحقیق در مباحثی که پیرامون تخییر مطرح بود. قبل از ادامه بحث، سه تا سوال شده از فضلای درس، سوالات خوبی است، مطرح کنیم، پاسخ بدیم و بحث رو ادامه میدیم. سوال اول اینه که گفته شد در راه چهارم درس دیروز، مجتهد میتواند، یعنی ما تمایلمون به این جهت بود که اگر القا به خلاف نکنه میتواند به نحو تخییر فتوا بده، چه بسا مصلحت نباشد یا بگیم وظیفش نیست که جریان رو برای مقلد توضیح بده. اینجا دو روایته، میشود هر کدام رو انتخاب کرد. نه، بگه ظهر جمعه میتوانید نماز ظهر بخوانید، میتوانید نماز جمعه بخوانید. فقط ما میگفتیم یه جور وانمود نکنه که این من علم به این دوتا دارم، واجب واجب تخییر واقعیه، مثل خصال کفارات، اینو القا نکنه. بعد گفتیم مسئولیتی هم نداره که حالا احیانا مقلد اشتباه کنه، برداشته سو بکنه. شاید بگیم این مشکل مشکل مقلده، نه مشکل مشکل مجتهد. به هر حال مقلد این مقدار باید بدونه که مثلا فقیه تو فرایند فتاوا گاهی اینجوری مبتلا میشه. بعضی از آقایان گفتن شما که تو درس اخلاق در فقه تصریح میکردید که ما مسئول برداشت دیگرانم هستیم، البته برداشت طبیعی نه برداشت غیر طبیعی. بله، من بارها از جمله همین روز شنبه در درس فقه اشاره کردم که ما مسئول برداشت دیگرانم هستیم، نمیتونیم بگیم که به ما چه ربطی داره. به همین اساس میخواستم بگم برخی از حرفا رو ما نباید بزنیم. ببینید دیگه باید خودتون این حرفا رو مدیریت کنید. منم حواسم به این جهت بوده، اعتراض در برگه نوشتم که بدون این که القا کند این دو شق، این دو ضلع از واجب تخییری واقعی است. منتها بعضی وقتا برداشت طبیعی نیست، یعنی میخوام بگم که مقصر اگرم بد برداشت میکنه مقلده نه مجتهد. بله، اگر واقعا چجور بگم بخواد خیلی محکم کاری بکنه، مثلا اول رساله یه تذکری بده، لازم نیست هی جا به جا بگه، یا مبلغان اینا رو برای مردم توضیح بدن که مثلا واجب تخییری ظاهری، تخییری واقعی، با بیانی که مقلد متوجه بشه. من میخوام عرض بکنم با توجه به وضعیتی که هست، خیلی از متدینانم کم و بیش خبر دارند، فکر نمی کنم اینجا مقصر مجتهد به حساب بیاد. حالا ممکنه کسی بگه برفض او برداشت کنه تخییر واقعیه، مثلا چی میشه؟ آیا این مقدار برداشت باز برفرض مستند به بیان مجتهدم باشه. این مقدار برداشت مثلا اشکالی داره، این اقراء به جهل حساب میاد، این تشریع به حساب میاد. ممکنه اینا رو هم اگر خیلی کسی ما رو تو منگنه قرار بده بگیم مثلا اینا دلیلی نداریم بر منش. اجمالا آقایان ببینید، ما معتقدیم میتواند با یک بیان شیک روان اصولیان فتوا بده که از همش بهتره، سالم ساله. حتی گاهی اشاره میکردیم شاید مقلدان بگن این چه وضعیه، اعتمادشون سلب بشه. اینم بستگی به بیان مجتهد داره، اگر درست بتونه توضیح بده یعنی چه که سلب اعتماد میشه. این از همش سالم تره، این اولا از همه است. دوم نه، به نحو تأخیر فتوا بده، فقط بله ننیم یه جوری بیان نکنه که این واقعه، که کسی هم نمی کنه این، مگر من نبایدم بگم؟ کدوم مجتهد مگر مریضی داره، مگر مشکل داره بیان کنه؟ به نظر ما این دو راه درسته، تو اگر و مگرم نیندازیمش. اما چیزی که ما میخوایم بگیم اینه که یک بیاد یکی رو انتخاب کنه، همونو فقط بگه، ما این رو کنار نمیایم باش. دو یه جوری حرف بزنه قاطعانه، تأخیر واقعی، یعنی واقعا القا به خلاف بکنه، و این دیگه فردا دیگرانم بد برداشت کنن، فضلان بد برداشت کنن. خب اینم باز اینم کسی این کارو نمیکنه، یعنی اینا بعضا گفتن نداره. اگه از اول میگفتیم سه تا راه، یه راه ممنوع، دو راه جائز، بهتر بود. دیدم بعضی از آقایون میگن، گفتن، ما هم بیان کردیم. قدر طولانی شد ولی خب به نظرم لازم بود. مطلب دیگری که بعضی از فضلا مطرح کردن، گفتن که حالا مثلا تأخیر که میخواد بگه، نحوه بیان مجتهد چجور باشه؟ یه دفعه میگه یا ظهر یا جمعه، آیا میتونه اینجوری بگه؟ بگه ظهر یا نماز جمعه مجزی است. من اضافه میکنم بگه برای هر دو حجت، هر کدام از این دو اشکال نداره. این لازم نبود سوال میکردن دوستان، و این راه پنجم هم نیست، این دیگه نحوه بیان تأخیره، راه جدیدی نیست. پس مشخصا جواب سوال فاضل سوال کننده اینه که اشکال نداره. سوال دیگری شده، قدری توجه میخواد بیشتر، توجه کنید. گفتن که برخی از علما مثل مرحوم امام خمینی در تهذیب الاصول که آقای سبحانی مقررش هست، گفتن که حدیث رفع که یه بندش هم اضطراره، رفع مستور رو الی، گفتن اطلاق وقتی سوال به این روانی نیست و مسامحاتی هم داره، سوال کننده دقت کنه، ولی خب منظور ایشون قطعا همینه. گفتن که حدیث رفع حکومت داره یا مقید اطلاق ادله مرکبات، اجزا و شرایطه. خب درست میدونید ما یه سری ادله داریم مثلا در نماز که مبین اجزاء نمازه، شرایط نمازه، موانع نمازه، در روزه، در حج. این ادله اطلاق داره، وقتی گفته میشه رکوع کنه نمازگزار، سجده کنه، با طهارت باشه، اطلاق داره. خب این اطلاق توسط ادله رفع، حدیث رفع تخصیص میخوره. حالا استقرار باشه، اکراه باشه، اونایی که تو بند حدیث رفع بود، خب این که حکم وضعیه دیگه، یعنی یک حکم وضعی با استقرار برداشته شد، یک حکم وضعی با استقرار برداشته شد، با عجز برداشته شد، در حالی که مثلا ما چند روز پیش گفتیم که ادله استقرار حکم تکلیفی رو برمی داره، نه حکم وضعی رو. البته من نگفتم که مسئله تمامه، گفتم باید کار بشه، باید چی بشه. ببینید آقایان، گر اون موارد اتفاقا فاضل سوال کننده خودشم توجه داشته و منم اشاره کردم روز بعد درس که بعضی وقتها ادله احکام وضعی از اول برای مثلا حال اضطرار نیست، اینجا دیگه نمیتونه بگیم اضطرار آمد اون حکم رو برداشت، مال اضطرار نیست. کسی که نمیتواند مثلا رکوع بکنه، ادله مبین جزئیت رکوع برای نماز از اول محدود به غیر اضطرار، مثل طهارت، طهارت مائیه. مگه طهارت مائیه مخصوص حال اختیار نیست وقتی آب هست؟ ولی وقتی آب نیست و انسان احتیاج به تیمم پیدا میکنه که دیگه اون حکم نمیاد اصلا. اگر حکمی از اول براش دو شق بیان شده، حال اضطرار و حال غیر اضطرار، اینجا از اول دو شق داره، اینجا اگر حکم وضعی هم باشه میره کنار، چون از اول محدود متولد شده. این حکم تکلیفی که آقایان میگن، این حکم تکلیفی که آقایان میگن فقط اضطرار بر میداره، حکم وضعی رو بر این داره، مال جاییست که حکم اطلاق داره. آقا اکل میت حرامه، منتها وقتی اضطرار باشه باید ببینیم چیشو برمیداره، اکلشو برمیداره، حرمت اکلشو برمیداره، اما دیگه نجاستشو بر نمیداره. یعنی نجاست میته مال حال اختیار نیست، نجاست میته در حالی هم که شما مستری از میته استفاده کنی نجسه، یا زمان در مقابل اتلاف مال دیگران مال حال اختیار نیست. یعنی شما نمیتونی بگی در حال اختیار اتلاف مال دیگران زمان داره، در حال اضطرار مال دیگران زمان نداره. این محل بحثه. حالا در مانحنفی که نسب قاضی باشه، در واقع عدم ولایت غیر فقیه، غیر مجتهد، ولایت نداشتن و ولایت داشتن مجتهد، باید ببینیم که این عدم ولایت که به نوعی بهش میگن عدم الحکم، یا آقای میگن حکم عدمی، این ولایت نداشتن این مال حال اختیاره یا مال حال اضطرارم هست؟ آقایان میخوان بگن مال حال اضطرارم هست. پس اون حرفی که ما زدیم چند روز پیش، اضطرار احکام تکلیفی رو بر میداره نه احکام وضعی را، هی نریم بگردیم بگیم فلان جا اضطرار اومده جزئیت رو برداشته، شرطیت رو برداشته، مانعیت رو برداشته، اضطرار چی کرده چی کرده. اونا از اول ناقص الخلق متولد شدن، مال حال اختیارند، نه اعم. اینو گفتم براتون آقایان، اینو گفتم، خب دقت کردید؟ ولی گوش کنید، من اگر درس امروزم همین نقطه که الان میخوام عرض کنم هیچی دیگه توش نباشه، به نظر خودم راضیم، عذرخواهی میکنم. و شما هم دقت کنید فضلا چی میخوام عرض کنم. ببینید ما این حرفا رو زدیم، همین با حرارتم من زدم، دیدید که ثابتم کردم، ولی یه چیز ته دل ما یه چیز دیگه است. چیه؟ گوش کنید، ته دل ما اینه، البته این منافات با اینم نداره ها، به نوعی تبیین جدید از همین حرف با حرارته. ببینید اضطرار حکم شرعی رو هرچه باشد بر می‌داره، اما باید اضطرار باشه. این بهتر از اینه که بریم تو وضعی، بریم تو تکلیفی، و این خیلی اثر داره. دقت کنید. ما اصلا بگیم اضطرار احکام شرعی رو وتو میکنه. خود شارع هم فرموده، البته ما که نگفتیم، شارع فرمود رفع مستور رو اله، وضعی باشه یا تکلیفی، اما باید اضطرار باشه. مثلا وقتی کسی ناچار میشه میته رو بخوره، به خوردنش اضطرار داره و لذا حرمت الک میره، اما دیگه به ضامن بودن یا نبودن که اضطرار نداره. خب پولشو بده، بعدن بده، این که دیگه اضطرار، بگیم اضطرار زمان رو برداشت، اصلا اضطرار به زمان نخورده، یعنی زمان مسترون الی نیست برای این آدم، رو بر نمیداره. یا نجاست، حالا جالبه، نجاست حرمت اک میاره، حرمت شرب میاره، وجوب مثلا تطهیر دهان و دست و لباس میاره، اونی که اضطرار خورده بهش نوشیدنه، پس حرمت نوشیدن میره کنار. اما وجوب تطهیر دست یا لباس یا دهان چرا بره؟ به این که اضطرار نداره که، میته رو میخوره بعدم میره مسواک میزنه دهانش آب میکشه، این که دیگه اضطرار نداره. پس نگیم این اضطرار اونو بر میداره اینو بر نمیداره، اصلا یک کسی بگه اضطرار مسترون الی رو بر میداره، اما اینجور جاها اضطرار نیست، زمان دست آب کشیدن. پس نجاست رو اگر ما تجمیع چند تا حکم حساب کنیم، حرمت شرب، حرمت اکل، وجوب تطهیر، پرهیز از آن در نماز، در طواف، ببینیم کجاش اضطرار اونو برمی‌داره. ولذا اگر یه جا حکم وضعی مورد اضطرار شد، اینجا نمیتونیم چشمون رو هم بگذاریم بگیم اضطرار حکم وضعی رو بر نمیداره. چرا بر نداره؟ مثلا اگر همینجا اضطرار شود که قضاوت به غیر مجتهد داده بشه، آقا جامعه که دست من و شما نیست، دعوا مخصوصا جوامع غیر اخلاقی، جوامع تشنجی، جوامعی که خب همیشه مثلا داره به نوعی بر طبل تنش کوبیده میشه و افراد عصبانی هن، ناراحت هن، گذشت ندارن، خب پرونده ها رو پرونده ها، حالا هی شما بگو منتظر بمانید ما مجتهد تربیت کنیم، تازه مجتهد هم تربیت کنید، فن قضاوت که فقط اجتهاد نیست تا آخر. خب اگر اضطرار شود که غیر مجتهد را شارع اجازه بده، اینجا نمیتونه بگیم شارع اضطرار حکم وضعی رو بر نمیداره. لذا اون حرفی که من چند روز پیش زدم، گفتم باید کار بشه رو این قضیه در حکم حکومتی، مثلا حاکم میتونه حکم کنه که دختران ایرانی با جوانان خارجی ازدواج نکنند، من حکم میکنم به منعش، حتی تعقیب کنه اگه مصلحت باشه، بگه ثبت نکنید ازدواجشو، ولی گفتیم نمیتونه بگه این زناست. خب این اضطرار به این مطلب نیست، ماهیتش محقق نیست. حالا این که عرض میکردم حاکم کجاها، ولذا جالب اینه آقایان میگن اگر محتکر جنسشو فروخت، فروخت، اگر نفروخت حاکم بفروشد به قیمت عادلانه، پولشو بده به محتکر بفروشد. خب اینجا مگر حکم وضعی، مگر حکم نبود که خود مالک با رضایت مالک باید بفروشه و بیع بدون رضایت مالک و اذن مالک و اجازه مالک باطله، پس چرا شد صحیح؟ در تمام جاهایی که حاکم میشه ولی ممتنع یا ولی غائب، خیلی از احکام وضعی میاد، استقرار احکام وضعی جابجا میشه. آقایانی که گاهی نسنجیده و اهل جسارت نیستم گز نکرده میگن شارع مقدس کجا حکم وزیران نمیتونه ببخشید نشاره حاکم نمیتونه جابجا کنه فلان، باید دقت بیشتری بکنند. خب بس قدر طولانی شد پاسخ به سوالات. من واقعا تشکر کنم از فضلایی که حالا که به اضطرار ما کشیده شدیم به خانه و توفیق حضور نداریم، صبح ها می اومدیم حرم رو می دیدیم، زیارتی می شد، زیارت دوستان رو داشتیم، ولی خب نشده. این تلاش ها رو که می کنن سطح درس رو تا سطح درس حضوری تقریبا بالا میارن، من تشکر می کنم. فقط تقاضایی هم که دارم، البته تقاضا تحسینی تکمیلیه نه الزامی، حتی الامکان درس رو روزانه گوش کنن که فردا اشکال درس قبل رو من بگم، نه مثلا درس سه روز قبل رو. حالا اشکال نداره اگر کسی بازم نرسید، نتوانست، خودشو سانسور نکنه، فاکتور نگیره، سوالشو مطرح کنه، ولی مال 10 روز قبل باشه، من یه جوری ارتباط برقرار میکنم. ولی ترجیحاً بنای ما بر این باشه که همون درس روز قبل گوش بشه تا شب تا فردا صبح، که من وقتی میخوام درس رو شروع کنم سوالاتو دیده باشم. و اما ادامه بحث، خب ما داشتیم نکاتو میگفتیم دیگه، به عنوان تحقیق سه نکته رو من گفتم، مخصوصا نکته سوم طولانی بود آقایان، خودش یه درس بود، یک درس مستقل بود. اگر میخواستیم آرامتر صحبت کنیم دقت کنید. اما نکته چهارم، یادتون میاد همین دو سه روز قبل محقق عراقی مطرح کرد که ما باید ببینیم مخاطب و به تعبیر بنده کاربر ادله طرقیه فقط مجتهده یا مقلد هم است، مطرح کرد دیگه، و بر این اساس هم ثمره مترتب کرد. گفت اگر اول باشه تأخیر میشه اصولی، مجتهدم باید تأخیر اصولی بیان کنه تو رسالش، اگر دوم باشه نه لازم نیست، هر کدوم رو خودش انتخاب کرد همونو بیاد بگه. جالبم بود میگه نمیتوندم تأخیر بگه، خیلی عجیب بود. ببینید ما محضر آقای عراقی میگیم، البته نه فقط من قصدم نقد ایشون باشه، نه دارم مطلب رو بیان میکنم. مگه شک دارید مخاطب چیه در اخبار علاجیه؟ حالا ما بحثمون اخبار علاجیه، اخبار تأخیر، مگه شک دارید؟ مگر باید شک داشته باشید؟ مخاطب شما همونیست که موضوع روایات تأخیر، حال ما تو روایات تأخیر بحث میکنیم، همونی که در روایات تأخیر موضوع واقع شده. برید بگردید 8 تا 9 تا 10 تا روایت تأخیر بود، ببینید موضوع چیه. یکیش این بود، البته این روایت مال تأخیر نیست، مال اخبار طرقیه است، چون یکیش از تأخیر آوردم یکیش از طرقیه غیر تأخیر. امام فرموده بودن ما جاء که انا، هرچی از ما رسید، فقس علا کتاب الله و احادیثنا. مخاطب این حدیث کیه؟ اونیست که روایتی از امام بهش رسیده. همین، امام نمیگن ایها المجتهد ایها المقلد، میگن اگر چیزی از ما رسید مقایسه کن به کتاب الله. البته با این که میگن مقایسه کن با کتاب الله، اگر شبیهش بود بگیر نبود، معلوم میشه که عامی عامی نیست با مراد امام. البته مجتهد مجتهد هم نیست، کسیست که بهش برسه و بتونه با قرآن مقایسه کنه. بریم سراغ یکی از روایات تأخیر، موثقه معتبره سماعه. خدمت امام میگه آقا مردی شخصی اختلف علیه رجلان من اهل دینه، تو کوفه نشسته، دو نفر از شیعیان از مدینه براش روایت میبرن، در یه مسئله کلاهما یروی، این دو نفر روایت میکنن، احدهما یعمر به اخذهی و الاخر ینهاه عن کیف یسنع. خب این روایت موضوعش آدمیه که تو کوفه نشسته مثلا، بعد دو روایت براش میارن، روات معتبر، منتها دو نقل مختلف. یکیشون میگه من شنیدم امام صادق اینو گفتن، یکیشون میگه من شنیدم امام صادق اینو گفتن فرمودن. دقیقا مثل کسی که براش از فتوای مرجعش خبر میبرن، یه روحانی این ماه رمضان میاد اینجور میگه، روحانی معتبر بعدی میاد برعکسش میگه. خب این آدم همینه، اینه موضوع، اینه هر چی میخواید اسمش بذارید. البته در مثل دورانهای متأخر، من گفتم بعد از عصر ریزش، عصر ریزش و رویش اصطلاحی از ما دوران امام باقر و امام صادق میگیم عصر ریزش، ریزش باران که اهل بیت ریختن مطالب رو، عصر ریزش، عصر رویش، عصر بارش، از همش قشنگتر باشه عصر بارش. منتها بعد این عصر بارش یه تبعاتی هم داشت، روایات متعارض پیدا شد، بحث تقیه پیش اومد، بعد بنی العباس تحت فشار گذاشتن. خب اینجا هم بود که یواش یواش دیگه مسئله تقلید و رجوع به عالم و اینا مطرح شد. خب وقتی اینطور شد باید ببینید که حالا درست کار سخت شده، اما مخاطبان عوض نشدن ها. به عبارتی که حالا میگم بنویسید چون تو برگه نیست، منتفع از مفاد اخبار تأخیر عوض نشد. اونجا دیگه حتی نمیتونه بگیم عوام عوامم، نه، اونجا عوامم منتفعند. پس مخاطبان این روایت، مخاطبان به معنای کسانی که بیتونن از این روایات استفاده کنن و به کار بگیرند، خب میتونه بگیم عوام عوام نیست، مخصوصا بعد از عصر بارش که کار سخت شد، اجتهاد سخت شد، یعنی اصلا اجتهاد مطرح شد. قبلش خب همین بسیط و منتفع از اخبار تأخیر، منتفع از اخبار تأخیر همه هستند. به همین خاطر من وارد مطلب پنجم میشم، میگم با این توضیح، این که ما به اخبار علاجیه مراجعه کنیم، بگیم این مخاطب کیه، مجتهده یا مقلده، منتفع از اخبار تأخیر کیه، مفتیه یا مستفتیه، به نظر من این مراجعه فنی نیست. شما وقتی واقع رو دارید، ببینید نکتش اینه ها، وقتی واقع رو دارید اصلا فرض کنید مخاطب فقط مجتهد، منتفع از اخبار تأخیر یعنی اخبار علاجیه که باید با اینا تعامل کنه و مدیریت کنه، فقط مجتهد، اما مفادم مال فقط مجتهده. مجتهد نمیتونه به نحوه تأخیر فتوا بده، تأخیر اصولی. ما که گفتیم میشه بهتری راه هست. یا از اون طرف گفتید منتفع همه هستن، اصلا مخاطبم همه هستند. خب بعد از عصر بارش که باید مقلد که نمیتونه وقتی میرسه به نماز جمعه خودش بره سراغ وسائل، معذرت میخوام غلط میکنه که بره، حالا تندم هست به خاطر اون ناراحتی هایی که آدم داره اینجور حرف میزنه، بی خود میکنه میره، او باید مراجعه کنه به مجتهد. آقا من چند تا واحد خوندم، چند تا ترم خوندم، چند سال چند تا کتاب خوندم، خب خواندی محترم، اما اجتهاد بعضی دقت داره، بعد از عصر بارشه، درست. خب وقتی اینطور شد اخبار هرچی میخواد بشه باز باید رجوع کنه به مجتهد. حالا مجتهد به همون ترتیبی که گفتیم، مجتهد یا بیان میکنه یا تأخیر فتوا میده. اصلا این بحث مخاطب کیه، منتفع کیه، اینها دخالتی در بحث ما نداره. آقایان شماره برگه رو اگر دارید یه عبارت اضافه کنید به برگه. برگه صفحه 17-18 آخر شماره 4 که میره برای شماره 5 یه اصلاح، نه اصلاح، یه اضافه است. وقتی گفته دقت شود، بعد از دقت شود اینو بنویسید: به تعبیر دیگر دو نقطه مخاطب احادیث هر که میخواهد باشد. معیار منتفع از مفاد است، معیار منتفع و منتفع از مفاد در اخبار تأخیر همه هستند. حالا اگر بزرگواری قلم نداشت، دفتر نداشت، یادداشت نکرد یا حواسش نبود، نگران نباشه، ما برگه رو روی سایت اصلاح میکنیم. میتونید انشاءالله شب اصلاح شده برگه رو داشته باشید. حالا که داخل برگه هستید و داریم اصلاح میکنیم، شماره 6 هم توجه کنید. شماره 6 همینجا در ارتباط با استصحاب تأخیر، عبارت برگه اینه، این عبارت کم داره، اینجوری برسش کنید: در ارتباط با اطلاق و عدم اطلاق ادله و استصحاب تأخیر. پس اطلاق و عدم اطلاق ادله رو قبل از استصحاب تأخیر بیارید، اضافه کنید، چون ذیلش ما هم از استصحاب بحث کردیم هم از اطلاق، ولی تو تیتر نیست. آخر صفحه که ناصحیح هست میاد، یه فتعمل بزنید و جلوش هم بنویسید توضیح آن می آید. بازم میگم ما برگه رو اصلاح میکنیم، اگر کسی اصلاح نکرد بعد اصلاح کنه. خب انشاءالله ادامه درس رو برای فردا میگذاریم. ظاهرا اگر بشه فردا به شکل آنلاین همون ساعت 8 یا بگیم 8:30 شروع میکنیم، ببینیم اگر دوستان بتونن این ارتباط رو برقرار کنن به شکل همون آنلاین 8:30، اگه کسی دوست داره حضور پیدا کنه، وگرنه ضبط هم میشه به همین شکل و بعد رو ساعت گذاشته میشه، کسی نمیتونه اون ساعت رو حضور پیدا کنه یا هر دلیلی داره میتونه آفلاین گوش کنه. ولی خب بتونید حضور داشته باشید، طبیعتاً سوالاتتونم مطرح میکنید، به این شکل هم مطرح کنید. بذارید من عرضم تمام میشه وای میسم، در دو سه مرحله وای میسم. اگر کسی سوالی داره، حالا من دقیقا نمیدونم باید تایپ کنه یا صدا منتقل میشه، فردا معلوم میشه انشاءالله، بتونیم اون غیبت رو جبران کنیم. الحمدلله رب العالمین.